ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. علی خامنه‌ای میگوید ایران در حد نیاز نفت خود را صادر می‌کند. حسن روحانی از تصمیم آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران انتقاد کرد. سازمان ملل و عفو بین الملل اعدام 37 تن در عربستان را محکوم کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران گفت که ایران در حد نیازش میتواند نفت را صادر کند. او که در دیدار با جمعی از کارگران سخن میگفت تاکید کرد که وابستگی کمتر به نفت برای ایران بهتر خواهد بود.
همونطور که گفتم قدر میدونیم از این که ما هرچه کمتر وابسته باشیم به این شکل از فروش نفت، این خیلی بهتره برای ما.
آقای خامنه ای در سخنانش به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت اشاره ای نکرد. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که معافیت مشتریان نفتی ایران را از سوم ماه مه دیگر تمدید نخواهد کرد و خریداران نفت ایران با تحریم مواجه خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران گفت که امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد. او روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت احتمال مذاکره با آمریکا را رد نکرد، اما گفت که برداشتن فشارهای آمریکا شرط اصلی مذاکره است.
ما البته همیشه مرد مذاکره بودیم، همونطور که مرد جنگ بودیم، مرد دفاع بودیم، مرد ایستادگی بودیم، مرد دیپلماسی و مذاکره هم بودیم. اما مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل.
حسن روحانی در ادامه سخنانش همچنین بدون این که به اعلام آمادگی عربستان و امارات برای افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی اشاره کند از این کشورها انتقاد کرد. میشل باشل کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام 37 تن در عربستان سعودی را به اتهام تروریسم به شدت محکوم کرد. همزمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از این اعدام‌ها انتقاد کرد. به نوشته عفو بین‌الملل 11 تن از اعدام شدگان به اتهام جاسوسی برای ایران و دست کم 14 تن دیگر به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی سالهای 2011 و 2012 در منطقه شیعه نشین شرق عربستان به اعدام محکوم شدند. وزارت کشور عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 37 تن در ارتباط با اتهام‌های تروریستی در این کشور اعدام شدند. بنابر آخرین گزارش سالانه عفو بین‌الملل، عربستان سعودی در سال 2018 با 149 اعدام پس از چین و ایران بیشترین تعداد اعدام ها را داشته است. و ما در ایران حسین سلامی صبح روز چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید و پیشین سپاه پاسداران در سخنانی گفت که سپاه پاسداران امروز یک فرمانده ماندگار را بدرقه کرده است و درباره جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران سخن گفت. در این حال فرمانده تازه سپاه پاسداران حسین سلامی گفت که در گام دوم انقلاب بایستی که حاکمیت اسلام را به تمدن تبدیل کنیم و سپاه پاسداران بایستی که قلمرو اقتدار خود را از منطقه به جهان گسترش دهد تا نقطه امنی برای به گفته او دشمن در سراسر جهان وجود نداشته باشد. برای نگاهی دقیق‌تر به سخنان حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران با حامد محمدی کارشناس نظامی از طریق خط تلفن از ترکیه همراه خواهیم شد. آقای محمدی خوش آمدین به این برنامه. سخنان آقای سلامی به یک تهدید مشخصی به گمانم درش بود یا یک جور بیپردگی در صحبت‌های آقای سلامی به نظر می آمد زمانی که میگه که گام دوم انقلاب این هست که بایستی قلمرو اقتدار رو از منطقه به جهان گسترش داد. این در حالیه که سپاه پاسداران به دلیل دخالت‌های منطقه‌ایش در تحریم آمریکا قرار گرفته، جمهوری اسلامی در فشار بسیار زیادی هست. این سخنان قبل از اینکه حالا وارد بحث دیگری بشیم، آیا اساساً چقدر ابزار چنین توسعه‌ای برای سپاه پاسداران اصلا فراهم هست، یا اینکه فقط این یک شعار هست و یک صحبتی گفته شده فقط؟ بگمان شما.
با درود خدمت شما و شنونده های محترم، همونطوری که خودتون هم جناب قاسم فرمودید به صورت مشخص تهدید آشکار بوده و همونطور هم که خودتون فرمودید کاملا باید دقت کنیم آیا میتونه اینها رو در میدان عمل هم سپاه پاسداران پیاده بکنه یا نه، وگرنه 40 ساله که این تهدیدها انواع و اقسام مختلف، یه بار با موشکی که روی شعار مقبره اسرائیل میفتن تل آویو رو، حیفا رو تهدید میکنن، یک بار آمریکا رو، یک بار از بسته شدن تنگه هرمز میگن. خاطرمون هست در جریان مذاکرات اتمی پیش از توافق، وقتی که فشار تحریم ها به جمهوری اسلامی زیاد شد، وقتی که بحث تحریم نفت مطرح شد، همین ها رو هم دوباره شنفتیم. اون موقع منتها از فردا نقدی اونهایی که در رأس کار بودند میگفتن خلیج فارس رو گورستان سربازان آمریکا میکنیم، به ناوای بزرگ آمریکایی میگفتن لگن پاره، اما آخرت خب شد نرمش چرخش قهرمانانه. این بار هم خارج از اون نیست، اتفاقا قدرت نظامی ایران از اون مدت تا به امروز کاهش پیدا کرده. چیزی که باید بهش دقت بکنی اینه، اگر رجزخانی ها که سنت هر جنگی است، چه جنگ رسانه‌ای، چه جنگ تبلیغاتی، چه سایبری و جنگ های کلاسیک رو در روی مستقیم، اگر رجزخانی ها و این کوریخانی ها با توان اون فرد یا اون نیرویی که به اصطلاح راوی اونه همخوانی و همترازی نداشته باشه، اولا حریف متوجه این میشه و قوی تر میشه، دوما وقتی که اینها رو پشت سر هم بیان میکنی یک گروهی میشنوند و توقع دارن پیاده بشه. عملی شما باید برید یه کاری بکنید، اسرائیل رو تهدید میکنید باید عمل کنید، آمریکا رو تهدید میکنید باید عمل کنید. پس کو اینطوری مشروعیت خود جمهوری اسلامی و سپاه هم از داخل زدوده میشه. بنابراین اگر میزان تهدید و رجزخوانی با اون قدرت عمل در میدان همخوانی نداشته باشه، اثر معکوس هم میذاره. به نظرم بلایی که سپاه امروز درش گرفتار شده همین اینه.
یکی از نکات دیگری که در صحبت‌های آقای سلامی بود که به نظر میاد در شرایط فعلی بیان این صحبت‌ها یک مقدار بیشتر شگفتی شنوندگان رو در پی خواهد داشت، این است که میگوید نیروی قدس، یعنی نیرویی که اولین دلیل تحریم‌های سپاه پاسداران بوده، نیروی قدس امروز دشت‌های زیادی رو پشت سر گذاشته و در شرق مدیترانه خواسته بر سلطه آمریکا پایان بده یا تا دریای سرخ پیش رفته و بلاد اسلامی رو تبدیل به سرزمین جهاد کرده. این دقیقاً تایید همون صحبت‌هایی است که سپاه پاسداران رو به دخالت در سرزمین‌های منطقه به هر حال متهم کرده و اسنادی رو فراهم میکنه که صحبتهایی که از اسرائیل میاد، صحبتهایی که از امریکا میاد که سپاه پاسداران داره در خارج از در واقع چارچوب ایران داره در کشور دیگر دخالت میکنه، یا همون چیزایی که عربستان سعودی میگه الان داریم از دهن فرمانده سپاه پاسداران میشنویم.
بله همینطوره. اگر باید قبول بکنی که اون چیزهایی که جناب سلامی و پاسدار قاسم سلیمانی و اینها میگن منظورشون از این تصویری که ساختن از منطقه، اون جهادی که ازش حرف میزنن، این جنگ ها و خونریزی ها باشه، بله فوق العاده موفق بوده، اما در عمل منفعت و سود این کارزاری که راه انداختن از یمن به قول خودشون تا مدیترانه بود، حالا که ادعا کردن که میخوان برن مرزها رو در بنوردن و به اروپا برسن، سودش برای ملت ایران چه بوده؟ آیا جز اینه که وضعیتی که امروز توش قرار گرفتن از نظر اقتصادی سیاسی، این انزوایی که دودش مستقیم تو چشم مردم میره، جز عمل کرده امروز سپاه پاسدارانه؟ جواب حتما منفیه دیگه، همه ما میدونیم واقعیت رو. اما یادمون هم نره در این ذات حکومت‌های خاورمیانه‌ای همینه، وقتی که به بخشی از حیاتشون میرسن که تمام راه‌های دیپلماتیک برشون بسته است، گوشه‌ای از رینگ دیپلماسی قرار می‌گیرن که فقط مشت می‌خورن، مجبورن فریاد بزنن. از نظر روانی پشت این فریادها ضعفشون رو پنهان میکنن. یادمون نره زمانی که سال 2003 حمله کرد آمریکا به عراق، موشک ها همینطور تلویزیون نشون میداد که میخوره پشت دروازه های بغداد و مرکز شهر، و طارق عزیز فریاد میزد میگفتش که ما عراق رو گورستان سربازای آمریکایی میکنیم. همین اتفاق واسه قذافی افتاد، خدا رو گواه میگرفت که ما اینجا رو سرزمینه. همین اتفاقات رو میبینیم در مورد جمهوری اسلامی بیاده میشه، و اتفاقا شاخصه افول جمهوری اسلامی هم همینه.
سپاسگزارم حامد محمدی، کارشناس نظامی، از طریق خط تلفن از ترکیه با ما همراه بود. و اما در ایران همزمان با شروع کار 32 نمایشگاه کتاب در تهران، از روز چهارشنبه 16 نمایشگاه هم در اعتراض به سانسور کتاب در ایران از سوی ناشران مستقل در شهرها و پایتختهای اروپا، آمریکا و کانادا راه اندازی شده است. این نمایشگاه زنجیره‌ای با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور فعالیت 20 روزه‌اش را ابتدا از اروپا آغاز کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
برای چهارمین سال متوالی ناشران مستقل فارسی زبان در خارج حرکتی را همپای نمایشگاه کتاب در تهران در اعتراض به سانسور کتاب در ایران به راه انداخته تا به گفته آنها چند صدایی بر تک صدایی موجود در ادبیات فارسی چیره شود. این حرکت فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نام گرفته و در آن 16 ناشر برون‌مرزی مانند سه دوره پیش در شهرهای گوناگون اروپا، آمریکا و کانادا شرکت کردند. در اطلاعیه این ناشران آمده نمایشگاه تهران من را خارج از مرزهای ایران برپا کرده ایم تا فرصتی برابر در اختیار کتاب فروشان و ناشرانی قرار دهیم که به خاطر مخالفت با سانسور جا و مکانی در نمایشگاه کنونی تهران ندارند. یکی از این ناشران انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان است که مدیر آن حمید مهدی‌پور ابتدا درباره علت نامگذاری این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب در خارج از ایران اینطور به رادیو فردا گفته.
انتخاب این عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، که بدون سانسور شما روش تاکید داریم، در واقع از طرف من و همکارانم مقابله است با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که هر سال درست تو همین زمانی که ما اینجا برگزار میکنیم اون برگزار میشه، و ما میخوام توجه بدیم که اون کتابای اونجا زیر تیغ سانسور دولتی هستند و کتابایی که ما اینجا ارائه میدیم بدون سانسوره. هدف اصلی ما همون دفاع از آزادی اندیشه و بیان، چیزی که معتقدیم متاسفانه تا 40 سال گذشته در ایران در حوزه انتشار کتاب مراعات نشده. همیشه کارها با سانسور دولتی پیش رفته و وضعیت اسفباری ایجاد کرده که متاسفانه خود سانسوری رو تولید کرده. یعنی نویسنده ها الان جلو خودشون میدونن که اگر کتاب رو به این ترتیب بنویسن مجوز انتشار نمیگیره، در نتیجه دست به خود سانسوری میزنن، چیزی که از نظر من و همکارانم اینجا از خود سانسور بدتره. یعنی وقتی شما خودتون فکر خودتون رو در واقع محدود بکنید و سانسور بکنید و اجازه پرورش و رشد بهش ندید، این فاجعه آمیزه. و واقعیت امر اینه که ما توی این 14 درست با همین جور پدیده الان مواجه هستیم. حداقل توی این 4 سال تمام تلاش ما اینه که اینو به بیشترین صورت ممکن انعکاس بدیم. ما در وهله اول امیدوار هستیم که دوستداران کتاب توی نمایشگاه شرکت بکنن. طوری این کار رو ما سعی کردیم سازمان بدیم که تو هر شهری که نمایشگاه اونجا هستش همیشه تعدادی بین 8 تا 10 نفر از نویسنده های ناشرهای مختلف اونجا بتونن حضور پیدا بکنن و این فرصت گفتگوی رو در رو با مخاطبین رو ایجاد کرد.
چهارمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در خارج از ایران فعالیت 20 روزه خود را همزمان با شروع کار 32 نمایشگاه کتاب در تهران با هدف اصلی اعتراض به سانسور در ایران آغاز کرده. این سلسله از نمایشگاه ها پس از گشتی در شهرهای اروپا راهی آمریکا و کانادا می شود و سپس بار دیگر به اروپا باز می گردد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به ساعت 18:15 پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا 15 دیگه و سرخط خبرها از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.